بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در رابطه با احتکار و ادله بود که دلالت میکرد بر حرمت احتکار، حالا فی الجمله عرض کردیم این بحث رو مرحوم شیخ انصاری در اواخر کتاب البیع، شاید یکی دو صفحه مونده به بحث خیارات، این بحث رو عنوان کردن. امام بزرگوار هم قدس سر رو در جلد سوم کتاب البیعشون که کتاب مستقلی است که خود ایشون نوشتن، اونجا این بحث رو مطرح کردن. بعض الاعلام قدس سر رو در تقریراتشون به نام مصباح الفقاهه در جلد پنجم ایشون این بحث رو عنوان کرده. بالاخره روایاتی است که در مقابل هم اصالت البراءه و هم در مقابل قاعده سلطنت که انسان نسبت به اموال خودش تسلط داره، الناس مسلطون على اموالهم، در مقابل این قاعده در مورد احتکار دلالت بر حرمت می کند. حالا عرض کردیم اجمالا فعلا بعضی از این روایات رو ملاحظه فرمودید، حالا بعض دیگرش را هم تا حدی ملاحظه کنید و ببینیم که چاره ای جز این هست که ما در این مسئله غیر از حرمت فتوایی داشته باشیم. یک روایت اون روز از حلبی خواندیم، روایت صحیحه‌ای بود، ولی یک روایت دیگری مربوط به حلبی است. گرچه ما در نظائر این موارد روایات متعدده را به روایت واحده ارجاع می کردیم و می کنیم، اما خصوصیتی که در این دو روایت وجود دارد، با اینکه راوی در هر دو روایت حلبی است و سؤال هم از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، لکن مجبوریم که ملتزم به تعدد روایت بشویم، برای اینکه در یک روایت داره خود من سوال کردم از امام صادق صلوات الله علیه، جوابی دادن که اون روز خوندیم. در این روایتی که میخوانیم میگوید که من اونجا بودم که کسی از امام صادق سوال کرد این مسئله را، سائل حلبی نیست، فقط ناظر به سوال بوده و متوجه به سوال بوده. در اون روایت خودی سوال کرده، در اینجا ناظر این بوده که دیگری سوال کرده، و علاوه جواب هام ارتباطی به یکدیگر نداره. در باب 28 روایت اول صحیحه حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الحکره، یعنی من سوال نکردم، حاضر بودم اونجا از امام صادق صلوات الله علیه یک همچی سوالی تحقق پیدا کرد. سئل عن الحکره فقال، امام در جواب این سائل که غیر از حلبی است فرمودن انما الحکرتو ان تشتری طعاما و لیس فی المصر غیره فتحتکره. احتکار این است که یک طعامی مثل گندم و جو و اینا رو بخری و در شهرم غیر از این چیزی وجود نداشته باشه و تو بیای انبار بکنی و حبس بکنی. فانکان فی المصر طعام او متاع، که نسخ بدل به جای متاع اون یوباء داره، یوباء غیره فلا بأسه، اینجا مانعی نداره، ان تلتمس بساحتک الفضل، ولی ظاهرا ساحت مقصود نیست. فلا بأسه ان تلتمس بسلعتک الفضل، بله سلعت ظاهرا، سلعه به معنای متاع، خب قاعدتا هم اینطوره، اون کسی که تجارت میکنه بالاخره متوقع یک سودی هست، یک زیادی هست، اینطور نیست که با اون مقداری که خریداری میکنه به همون مقدارم بفروشه و چیزی نصیب او نشود. در این صورت مفهومی برای تجارت باقی نمیمانه. اما اینجا بدون اینکه نسخه بدلم نیست، میگه فلا بأس ان تلتمس بساحتک الفضل، در صورتی که ظاهرا مقصود همون سلعتک الفضل. خب اینم یک روایت. روایت دیگر در باب سلام علیکم 27 آخرین روایت که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه عن امیر المؤمنین علیه السلام فی کتابهی الی مالک الاشتر، در نوشته‌ای که به مالک اشتر مرقوم فرمودن، قال این عبارت هست، می‌فرماید فمنع من الاحتکار، یکی از دستوراتی که به مالک می‌دهند اینکه جلوی احتکار رو در این جامعه مصری که مثلا میروی و برشون حکومت میکنی جلوی احتکار رو بگیر. چرا؟ فإن رسول الله صلی الله علیه و آله منع من، برای اینکه رسول خدا جلوی احتکار رو گرفتند. بعد وليكن البیعو، حالا که میخوای با محتکرین مواجه بشی و جنس رو مثلا از اونها بگیری و بفروشی، به چه قیمتی بفروشی؟ میفرماید وليكن البیعو بیعن سمحن به موازین عدل، مطابق با قاعده عدل می شود، عدل باشه، قیمت عادله رو در نظر بگیری. واسعن برای مردم خواهید شما جلوی احتکار رو بگیرید، خب نمیشه که این اگر بخواید قیمت رو خیلی بالا ببری به طوری که موجب اجحاف و اضرار به مردم باشه، کما اینکه بعدن هم میگیم انشاءالله این شاید اصلا نقض غرضه. لا یجحف بالفریقین من البایع والمبتاع، به هیچی که از دو طرف اجحافی تحقق پیدا نکند، نه این کسی که دارای طعامه، انقدر طعامشو ارزون بدی که به ضرر این بایع تمام بشود، و نه انقدر قیمت رو بالا ببری که اجحاف به مشتری تحقق پیدا بکنه. فمن قارف حکرتن بعد نهی که ایاهو، بعد از آنی که تو مردم را از احتکار نهی کردی و به مردم گفتید مرتکب احتکار نشوید، اما اگر کسی ترتیب اثر نداد بر این نهی شما، اثری رو بار نکرد، فنکل و عاقب نسبت به او عقوبت و جزاء بد روا بدار، منتها اونم البته فی غیر اسرافن، تا یک مرحله ای که اینطور نیست که اینقدر مثلا او رو اذیت و آزار زیادی بکنی. اینم یک روایت که صریحا کلمه منع دارد، هم از دو جهت این روایت برای ما قابل استفاده است، هم کلمه منع، چه منعی که خود امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه تعبیر کردند، و چه در حکایت از رسول خدا صلوات الله علیه می فرمایند فإن رسول الله منع من ذلک، یکی به لحاظ کلمه منع دلالت بر حرمت و ظهور در حرمت داره، یکی هم به لحاظ این عقوبتی که بر این مترتب میکنن و میفرماین اگر کسی گوش به حرف توی مالک اشتر نداد و در عین اینکه نهی از احتکار کردی معذالک احتکار کرد، اینجا عقابش بکن، فنکل و عاقب منتها من غیر اسرافن، خیلی دیگه در عقوبت و نکال پیش نرو. خب نکال و عقوبت در مورد کراهت این شاید مناسبتی هیچ نداشته باشد. روایات دیگری باز در این باب هست، در باب 27 روایت 8 دارد محمد ابن علی ابن الحسین صدوق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتكر الطعام الا خاطئون. ما عرض کردیم این قسم از مرسلات که مطلب به روایت نسبت داده نمی شود، رویه و نقله قیله و امثال ذلک در کار نیست، بلکه مستقیماً شخصیتی مثل صدوق نسبت به خود رسول خدا میده، میگه قال رسول الله، دیگه نسبتی از این بالاتر در عرض میشود انتساب نیست. قال رسول الله لا یحتکر الطعام الا خاطئون. خاطئم در اینجا یعنی اون کسی که نه خطایی که در مقابل عمدیه که ما در مسئله مثلا قتل و امثال ذلک به کار میبریم، قتل عمدی داریم، قتل خطایی داریم، قتل شبه عمدی داریم. خاطئ این همون مثل تعبیرات قرآنی است که کلمه خطیعه تعبیر می کند. کلمه خطیعه در مورد محرم به کار می رود، و الا اگر کسی مکروهی رو مرتکب بشه صدق نمی کند که انهو ارتکب الخطیعه، ارتکاب خطیعه، مثل اون آیه شریفه بلا من کسب سیعتن و احاطت بهی خطیعتو، یعنی گناه کنه ای رو گرفته، فرا گرفته این شخص رو، احاطه کرده این شخص رو، و این شخص کنه در گناه قوتوره. خاطئه در اینجا مقصود اینه، نه خاطئه در مقابل عامد و شبه عمد و امثال ذلک که در باب حدود به کار میره. پس تعبیر اینه لا یحتکر الطعام الا خاطئون. روایات دیگری هم به نحو اطلاق وارد شده، کلمه حالا طعام هم که حالا مورد بحث ما، اصل مسئله احتکار کاری به موردش نداریم، ولی راجع به اصل مسئله احتکار که مورد بحث ماست مرسلات دیگری هم هست، مثلا مرسله نهم همین باب، قال و نها امیر المومنین علیه السلام عن الحکرت فی الامثار. اینم از اون همون مسنخ مرسلات معتبر است، برای اینکه مسئله نهی را مستقیما به امیر المومنین صلوات الله علیه نسبت میده، میگه و نها امیر المومنین علیه السلام عن الحکرت فی الامثار، دیگه نمی فرماید و رویه انهو نها یا نقل انهو نها. خودشون مستقیما به مثل اینکه واسطه ای اصلا در کار نیست، نهی رو نسبت به امیر المومنین صلوات الله علیه میدن. پس ما وقتی که روایات مسئله احتکار رو ملاحظه می کنیم و مجموع من حیث مجموعش رو در نظر می گیریم، ظاهر این است که چاره ای نداریم جز اینکه قائل به حرمت احتکار بشیم، و بگیم احتکار از عناوینی است که در شریعت اسلامیه محکوم به حرمت. حالا فعلا اجمالا این معنا رو ذکر میکنیم، اما اینکه دایره احتکار کجاست و در چه موردی حرامه و در چه چیزی حرامه، اینا دونه دونه باید بحث بشود. یک روایت موثقه سکونی در باب احتکار وجود داره که این روایت رو دقت شما بفرمایید درش، ببینیم با این روایت چجوری باید برخورد بشه. روایت اینه، باب 27 از ابواب همین آداب و تجارت، موثقه ایست مال سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الحکرتو فی الخصب با صاد 40 یوما و فی الشدت و البلا 3 ایام. دو تا حد ذکر میکنن در عرض میشود که خصب میفرماید 40 روز، اما در شدت و بلا 3 روز. بعدم تفریح میفرماید، میفرماید فما زاد علی الاربعین یوما فی الخصب فصاحبه ملعونان و ما زاد علی 3 ایام فی الاسره فصاحبه ملعونان. آیا این دو حدی که برای احتکار تنها هم در همین موثقه ذکر شده که می‌فرماید در خصب و در فراوانی تا 40 روز و در شدت و بلا و عسرت تا 3 روز، این عنوان 3 روز و 40 روز، این دو حد آیا موضوعیت داره یا اینکه نه با دقت در روایات دیگر معلوم میشه که مقصود اون صورتی است که احتیاج مردم تأمین بشود و یا نشود. اگر احتیاج مردم تأمین بشه، اینجا دیگه لازم نیست، از 40 روز بیشترم مانعی نداره. اما اگر احتیاج مردم حتی مثلا برای 1 روزشون هم تأمین نمیشه، بیاییم مثلا حد 3 روز رو براش قائل بشیم، با اینکه مردم امروز محتاجن و تا فردام نمیتونن صبر بکنن و نان نخورن، طعامی نداشته باشن، طعامی که قدر مسلمش گندم و جو هست. با توجه به نکته حرمت احتکار و با توجه به اون عبارتی که در اون روایتی که عرض کردیم، صحیحه حلبی دوم، در اون روایت اینجوری تفصیل داده بود، تفصیل داده بود که آیا در شهر متاعی و طعامی هست که مورد معامله قرار بگیره یا نه. اگر در شهر طعامی نیست که غیر از این طعام مورد معامله قرار بگیره و مردم بتوانند از او استفاده بکنند، اینجا احتکار در کاره، اما اگر در شهر گندم هست، فراوان هم گندم وجود داره، اینجا دیگه احتکاری تحقق نداره. به عبارت روشن‌تر، آیا روی این دو عدد ما میتوانیم یک خصوصیتی قائل بشیم؟ بگیم ثلاثه ایام فی البلا و اربعین یوما فی الخصم، اینا موضوعیت داره؟ یا اینکه نه، اونی که نکته حرمت احتکار رو هم بهش پی بردیم و هم پی میبرن، نکته حرمت احتکار این است که مردم گرفتارن، مردم احتیاج دارن، مردم نون ندارن، میخوان این طعام رو عرض میشود در نان برای خودشون استفاده بکنن. اون وقت در این جهت اگر نکته این باشه، چه فرق میکند بین ثلاثه ایام یا کمتر از ثلاثه ایام، که اگر در دو روز شد بگیم مانعی نداره، اما اگه سه روز شد فصاحب اومل اونون، که روی عدد سه در شدت و بلا یا روی عدد چهل در مسئله خصم تاکید بکنیم، ظاهر این است که مسئله اینطور نیست، مسئله همون احتیاج و عدم احتیاج مردمه. باید دید که مردم بر اثر این حبس و احتکار آیا در مضیقه قرار میگیرند و احتیاج مبرم پیدا میکنند. احتکار حرامه، اما اگر در مضیقه قرار نمیگیرند، مثلا همین سال گذشته ای که الحمدلله ما داشتیم که به علت کثرت بارندگی و لطف خداوند تبارک و تعالی، این طوری که مسئولین مربوط به این قصه می گفتن، شاید مثلا بیش از 10 میلیون تن گندم فقط به دولت فروختن، غیر از اون مقدارهایی که برای خودشون یا برای کشت و زرع آینده خودشون فراهم کردن. این مقدار الحمدلله گندم فراوان بود و بر اثر لطف خداوند مردم در سعه قرار گرفتن. آیا ملاک این حدینه که این روایت موثقه میگوید، یا حدین موضوعیت نداره؟ اونی که موضوعیت داره احتیاج و عدم احتیاج مردمه. اگر محتاج بودن در کمتر از 3 روز هم احتکار جایز نیست، اگر نیازی نداشتن در بیش از 40 روز هم مانعی نداره. خصوصیتی برای عدد 40 و عدد 30 که در این روایت ذکر شده و تصادفاً تنها روایتی است که این مطلب درش ذکر شده، خصوصیتی برای این معنا نمیتونه انسان قائل بشود. عرف اینجوری استفاده میکنه از این روایت. بله خب همین رو میخواید، اینا و عصب غالب اینطوره. یعنی شما میخواید بفرمایید که ذکر اربعین و ذکر ثلاثین پس برای چه جهت بوده؟ نه، این برای غلبه است، عنوان غلبه داره، در غالب از اوقات اینطوره. و الا عرض کردم مثلا امسال ما بین 40 روز و بین 2 ماه چه فرقی وجود داره؟ الحمدلله گندم و جو و اینا فراوون بود، خیلی هم فراوون بود، همیشه اوقات هم وجود داشت. ما بگیم ما را تا 40 روزش مانعی نداره، اما اگر رسید به روز 41 وقت صاحبه ملعونون، میشه انسان ملتزمه به این معنا بشه؟ یا با توجه به روایات دیگر در این مسئله و با نکته‌ای که در اصل حرمت احتکار انسان ملاحظه میکنه، مقصود شارع مقدس این است که مردم رو انسان در مضیقه قرار نده، رفع احتیاج مردم رو بکنه به طوری که اجحاف به مردم هم تحقق پیدا نکنه. یه وقت نه گندمی که مثلا یه خروارش مثلا 100 تومنه نیاد به مردم بگوید من یه خروار گندم رو 1000 تومن به شما مثلا میفروشم 10 برابر. نه، مقصود شارع کما اینکه حالا بعدن در مسئله اجبار محتکر بر بی این مسئله رو ذکر میکنیم و باز همین روایتی که عرض میشود که از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه عرض کردیم دلیل، و روایت دیگری هم در این باب وجود داره که اون روایت رو هم بعدن انشاءالله ما میخونیم که نباید طوری بشه که عنوان اجحافی تحقق پیدا بکنه، نه نسبت به بایع و نه نسبت به مشتری، به یک قیمت عادلی به فروش بره به طوری که مردم در مضیقه قرار نگیرن، و از طرفی هم که ما میخواییم با قاعده سلطنت بر اموال بایع ما تقریبا حکومت پیدا بکنیم بر این قاعده سلطنت، حالا این معناش این نیست که کهنک دیگه کسی که اعتکار میکنه پس کسی احتمال بده بریدید و تمام انباراشو بگیرید و بخورید مجانی. بخواییم با قاعده سلطنت بر اموال مخالفت کنیم؟ نه، تا مادامی که امکان داره و هیچ اجحاف و ضرری متوجه نمیشه رعایت این قاعده ضرورت داره که انشاءالله توضیحشو بعدن عرض میکنیم. فقط حالا ببینیم احتکار در چی تحقق داره، مورد احتکار چیه، چون بر حسب روایات مختلفه و خود این هم قابل بحثه.